صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون و همکاری تکنیکی قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ولایت لوگر و میدان وردک افغانستان شب گذشته و صبح امروز شاهد سیلاب‌های شدید بودند. میر حمزه سلیمان خیل قریه‌دار قریه زرغون شهر ولایت لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت که تقریبا ساعت 10:50 شب گذشته باران شروع شد و تا ساعت 2 ادامه یافت. هنوز باران متوقف نشده بود که سیل بسیار شدید از سوی جنوب غرب زرغون شهر که زمین‌های دشتی است سرازیر شد. به گفته او خوشبختانه تلفات جانی وجود ندارد، تنها یک تن به نام نقیب الله خان در نتیجه فرو ریختن دیوار کمرش آسیب دیده، یک جوان 20 ساله در نتیجه فرو ریختن دیوار پایش شکسته و یک جوان دیگر تا هنوز ناپدید است و از او خبری در دست نیست. همچنان خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گزارش داده که در ولایت میدان وردک نیز سیلاب به مردم زیان هنگفت رسانیده و مردم محل گفتند که در آن ولایت حداقل یک تن کشته و 3 دیگر زخمی شدند. افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تأثیرات تغییرات اقلیمی و آفات طبیعی است. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 88,000 افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان روز گذشته در شبکه یک یادپتر سابق با نشر گزارش نوشته که بسیاری از این افراد خانواده هایی هستند که به دلیل نداشتن اسناد و مدارک از ایران اخراج شدند. شماری از خانواده هایی که به افغانستان برگشتند میگویند که با وضعیت وخیم اقتصادی روبرو هستند و به کمک نیاز دارند. در این حال حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در پیام در شبکه اکس یادپتر سابق نوشته که عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان رهبری هیئت را بر عهده دارد که در ترکیب آن شماری از مقام‌های برجسته حکومت طالبان برای دیدار با مهاجران برگشته به اسلام قلم در منطقه سرحدی بین ایران و افغانستان رفتند. با گفته فطرت رئیس اداره سرمیاشت افغانستان نیز عضو این هیئت است. ایران روند اخراج پناهجویان افغان را پس از جنگ با اسرائیل شدت بیشتر بخشیده. سیلاب‌های شدید در مناطق کوهستانی شمال غرب پاکستان حداقل جان 11 تن را گرفتند. اداره مدیریت آفات طبیعی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان روز جمعه در یک گزارش گفت که در 24 ساعت گذشته 11 تن به شمول زنان و کودکان کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس اطلاعات ارائه شده سوی این اداره 10 تن از این قربانیان در دره سوات جان باختند. پاکستان نیز یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است و بیش از 240 میلیون تن نفوس این کشور در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند. مراسم جنازه قماندان‌های نظامی و دانشمندان هسته‌ای که در حملات اسرائیل کشته شدند امروز در شهر تهران پایتخت ایران برگزار شدند. حداقل 16 دانشمند هسته‌ای و 10 مقام ارشد نظامی ایران در جنگ 12 روزه بین اسرائیل و ایران کشته شدند. تابوت‌های آنها در حضور هزاران تن به میدان آزادی در تهران منتقل شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که در این مراسم برای همه 60 قربانی حملات اسرائیل برگزار شده. در این مراسم مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران و سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند. پیش از این اسرائیل روز گذشته گفته بود که در حملات بر اهداف نظامی و هسته ایران بیش از 30 مقام ارشد امنیتی و 11 دانشمند ارشد هسته ایران را کشتند. بر اساس آمار وزارت صحت ایران در حملات اسرائیل در مجموع 610 تن کشته شدند. گزارش شده که حداقل 13 عسکر پاکستانی در یک حمله انتحاری در شمال غرب پاکستان کشته شدند. این حمله در وزیرستان شمالی حداقل 29 تن دیگر را زخمی ساخته. پیش از این رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی از یک حمله دیگر در شهر پشاور خبر داده که در آن افراد ناشناس امروز یک مامور پلیس را به ضرب گلوله کشتند. خیبر پختونخوا در جنوب غرب پاکستان یکی از ایالات نارام این کشور است.
زیر آسمان کابل.
ش شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر زیر آسمان کبود از رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. در این برنامه در مورد تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان بحث میکنیم. تغییرات اقلیمی به طور مستقیم بالای محیط زیست، زراعت و زندگی مردم در افغانستان تأثیر داشته. با این تغییر از یک سو مقدار آب کاهش یافته، بارندگی های منظم و به موقع نیز کاهش یافته که تأثیرات منفی روی زراعت دارد. از جانب دیگر بارندگی های بی موقع زندگی مردم را به دلیل سرازیر شدن سیلاب های آنی در ولایات مختلف افغانستان تهدید می کند. در حالی که اقتصاد افغانستان که عمدتاً به زراعت وابسته و متکی است در اثر تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده، در به همین دلیل مهاجرت ها نیز افزایش یافته و تعداد بیجا شدگان داخلی افزایش یافته است. شماری از کارشناسان به این باورند که بیجا شدن مردم می تواند باعث ایجاد مشکلات اجتماعی و حتی ناامنی شود. از یک طرف سازمان غذایی و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO اخیراً در اعلامیه گفته که از 3 شنبه تا 5 شنبه هفته جاری درجه حرارت در برخی از مناطق افغانستان به 45 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد که علاوه بر انسان‌ها نباتات را نیز متاثر خواهد ساخت. از سوی دیگر شب گذشته و امروز ولایت‌های لوگر و میدان‌وردک افغانستان شاهد سیلاب‌های شدید و آنی بودند. تأثیر ناگوار گرمای شدید چگونه خواهد بود؟ چگونه میتوان تأثیرات آن را اندک کاهش داد؟ راه های حل چیست؟ محترم ولی مدقق، متخصص محیط زیست و معاون سابق اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان، و هدایت الله عمرخیل، متخصص زراعت در این برنامه با ما مهمان هستند. اما قبل از آن که به سراغ میمانهای محترم برویم و در مورد موضوع مورد بحث نظر آنها را بپرسیم، بیاین در مورد تازه ترین خبر سیلاب ها و صحبت همکارم امید مرزبان با میر حمزه سلیمان خیل، قریه‌دار قریه زرغون شهر ولایت لوگر گوش بدهیم. قریه که شب گذشته شاهد سیلاب های شدید بود.
سطح ها به هر لحظه بالا می روید به منازل مسکونی، خطر جدی است.
پادشاه باشنده ولسوالی دای میرداد ولایت میدان وردک و یکی از متضررین سیلاب است که می گوید سیلاب های شب
قریه دای مرداد ولایت میدان وردک هم شب گذشته شاهد سیلاب های شدید بود. شنوندگان عزیز، اگر شما برنامه های رادیو آزادی را تعقیب کرده باشین، در برنامه های گذشته شرح مفصل و گزارش مفصل را در این رابطه داشتیم. محترم آقای ولی مدقق، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. قبل از اینکه به سراغ مصاحبه با آقای میر حمزه سلیمان خیل برویم، خواستیم که مطمئن شویم که با شما را با خود در خط تلفن داریم. آقای مدقق سلام بر شما. بله
آقای امین، ما هستم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میمان برنامه و خدمت شنونده های محترم شما.
آقای مدقق خوش آمدین، شکر که هستین. خداوند شما را همیشه زنده صحت سلامت داشته باشه و همیشه داشته باشه. پس بیاین به صحبت همکارم امید مرزبان با آقای میر حمزه سلیمان خیل، قریه‌دار قریه زرغون شهر ولایت لوگر گوش بدیم. قریه که شب گذشته شاهد سیلاب ها بود و ببینیم که وضعیت در اونجا چگونه بوده.
ساعت 11 بجه شب تقریبا، بکم 11 بجه شب گذشته، باران شدید شروع کرد، ادامه پیدا کرد الا تقریبا تا به ساعت 2 بجه شب. مجردم کمی باران استاد نشده بود، یک سیل بسیار شدید از طرف جنوب زرغون شهر که زمین های دشتی است، از قدجات برگ و کارزا و از این مسیرها سیلاب آمد سر قریه و تقریبا تا ساعت 9 بجه صبح بسیار شدید جریان داشت. متاسفانه که بسیار خسارات مالی را به اهالی قریه زرغون شهر وارد کرد. خوشبختانه ما تلفات جانی باز نداریم. تلفات جانی فقط یک استاد به نام نقیب الله خان بود که سر از ما دیوال افتیده بود، در قسمت کمر خود صدمه دیدن، و یک بچه دیگه تقریبا بچه 20 ساله بود که سر از دیوال افتیده بود، پای شکسته بود. دیگه تخریبات جانی نداریم و تخریبات مالی ما به حد و اندازه بسیار زیاد است که حتی قبل تصورم برای فعلا پشیمان نیست. و همچنان یعنی میل از این کمره شما ما صحبت میکنیم از ولایت لوگر تیم همکار سرامی هاشتا و اینجا بخاطر خدمتشان و همچنان پرسنال کاریشان و درپاری از این مواد غذایی بسیارم بخاطر مکسایی که خانهایشان تخریب شده آوردد و همراهشان ریاست حوادث هم همکارا هستن که بخاطر سروی آمادن و یگانه تیم هستن این اینجا که سواتین در اینجا در قریم و بخاطر سروی لپا آمادن دیگه مردم بیچاره مردم بسیار مسکین مردم زمین های زراعتیشان کشتایی که تقریبا رسیده و طور مثال میگم وقت گندم از فرماندهایشان که بسیار تیار بود اینا برای پریشل و میده کدن آماده بود تقریبا کچالوی مردم دولت رسیدن بود و ازاراج زمینه که حاصلاتشان رسیده بود کاملا از بین رفته دیگه فعلا مردم بیچاره سواره است و کسی در مدرسه است کسی در مکتب است و کسی در خانه قارب و دوستا است خانهشان قابل بود و باش نیست کاملا تخریب است.
ارقام و آمار دارین که چقدر خانه و چقدر زمین تخریب شده؟
دقیق گفته نمیتونم ولی تا به فعل حالا بعض معلومات را که ما از همکارای خود مناطق مختلف قریه زبانشهر گرفتیم به شما بهتر معلوم است که قریه زبانشهر به سطح ولایت لوگر را گفتم میتونم که قریه پرنفوس و وسیع است معلوماتی که ما تا فعلا جمهوری کردیم به صورت کلی تقریبا در حدود 35 تا 40 خانه را ما داریم به صورت کلی البته و قسمیش هم تقریبا اگه ما حساب کنیم از صد هم بلندتر میرد و به حساب زمین های زراعتی به حساب کشت خود همی حاصل زراعت و تاکای انگور است که انگور قناری دینی موسم تقریبا از خوردن است تقریبا رسیده و دیگه انگورا نسبتا پخته نشده بازارا جرب تخریب شده همچنان کچالو بانجان رومی و لوبیا و امثال از این چیزایی که ضرورت است دیگه بازارا جرب کاملا تخریب است دیوالای باغا دیوالای خود قریه سرکا کاریزا و همچنان چاهای آب آشامیدنی مکمل تخریب است.
امکاناتی که بر شما فراهم شده کمکایی که رسیده کافی هست؟
نه خیر اولین ارگانی که خود سرمیاشت و همچنان تیم همکارشان که زهوادس هم آدد و اینا مرزکارای خود سرمیاشت هستند و همچنان مواد غذایی تیار بخاطر از این کسایی که به جا شده هستند که این خانه و گپایشان کاملا از بین رفتد دیگه هیچ ارگان تا فعلا نامادد اولی وادام رای مکدن متاسفانه دیگه روز رو به خلاصی است مردم در حالت بسیار بد قرار دارد تا بالا کسی نامادد.
از قریه های چهار اطراف هم خبر دارین در اوجا چی میگذره؟
حتی به سطح ولسوالی موادقه من بایتون گفتم میتونم در سطح ولسوالی موادقه از ما بالاتر یک قریه به نام قریه سرخاب است که بند ذخیروی آب هم در اونجا است از خود بند سرخاب که اونو مردم در اونجا بود باش داره به شکل در است و همچنان در اونجا الحمدلله معلومات دقیق دارم از قول همکارای خود اونا بر ما هم گفتن که تلفات جانی ندارن خسارات مالی زراعت و خانه و گپاره دارن و از ما پایین تر به طرف بازار وقجان از یک قلعه همدی میگد که تخریب زمینات زراعتی و همچنان در مناطق مغلخیل میگد و در اونجا ما میتونه تخریبات مالی هست زراعت هست اماکن بودباش هست جای خوشبختی همی است که ما تلفات جانی نداریم بجز از این زبانشهر که ما دو نفر زخمی داریم و یک نفرم از قول اهالی خود میگم که اونو کوچی بود سن از او بچه هم در حدود 18 تا 20 ساله بودن تا فعلا از اون معلومات دقیق هم ندارم از قول مردم میگم دیگه پا امو بچه تا فعلا بیخی گم است نمیفهمه کوده کدام جای زیر خانه شده کدام جای یاو بوده بخاطر که برای فعلا بود و باش و پیدا کردن از اینی چیزا هم بسیار سخت است از توان مردم بالاست بسیار زیاد تخریبات است.
مدقیق صاحب صحبت میر حمزه سلیمان خیل قریه دار قریه زرغونشهر ولایت لوگر شنیدیم که وضعیت تشریح کرد که شب گذشته چگونه سیلاب ها قریه شانه آماج قرار داد. مدقیق صاحب محترم هدایت الله عمر خیل متخصص امور زراعت هم با خود در خط تلفن داریم. آقای عمر خیل خوش آمدین به برنامه ما.
سلام تشکر شما صاحب من به نوبه خود سلام احترامات خدمت شما خدمت مدقیق صاحب و همچنان شنونده عزیز تقدیم میکنم.
تشکر از شما. مدقیق صاحب با وصفه از اینکه در اواخر در مورد تغییر اقلیم جهان زیاد صحبت میشه و مردم کم و بیش میدانند که تغییر اقلیم چیست، قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم که چرا خشکسالی های پیهم و در ضمن بارندگی ها و سیلاب های نابهنگام مردم تهدید میکنه و خصوصا افغانستان چرا یکی از قربانی های بسیار شدید تغییرات اقلیمی است؟ اگر لطف کنین در مورد این که تغییر اقلیم چیست اندک توضیح بدین تا این موضوع بازتر شود، بفرمایید.
بسیار تشکر آقای اومین از اینکه مرا دعوت کردین و از اینکه برنامه خود اختصاص دادین به یک مسئله، یک موضوع بسیار مهم و حیاتی برای کشور ما و برای مردم مظلوم ما. تغییر اقلیم در مجموع اگر ما کوتاه بگویم، او تغییر را ما میگیم که در یک دوره طولانی مدت تغییرات را در ازدیاد یا در کاهش درجه حرارت در اوسط درجه حرارت کره زمین مشاهده بکنیم. البته یک بحث بسیار طولانی است که ما بخاطر از اینکه بهتر بفهمیم که تغییر اقلیم رخ داده یا نه، حداقل ارقام و دیتاهای 100 سال گذشته را باید ما مورد مطالعه قرار بدیم و اوسط از او را محاسبه بکنیم و بعد از او ما میفهمیم که در اقلیم تغییر آمده یا نامده، که به اساس علم و تکنولوژی که فعلا بشر به او دسترسی داره به شکل بسیار واضح برای ما نشان میده که ما تغییر اقلیم را داریم، اوسط درجه حرارت کره زمین بالا رفته و این یک حقیقت متاسفانه انکارناپذیر است و کشورهای مانند افغانستان از جمله کشورهای است که از تغییرات منفی تغییر اقلیم متضرر هستند و متاسفانه باز هم افغانستان در لست 10 کشور متضررترین جهان واقع است. این در حالی است که خود افغانستان در مجموع در بحث کلی آوردن در تغییرات اقلیم که او ناشی میشه از انتشار گازات گلخانه‌ای در اتمسفر در هوا که ما نقش در اون نداریم، ولی در جمله 10 قربانی یا 7 قربانی اول به سطح جهان به شمار میه. این را ما در مجموع تغییر اقلیم میگیم و در کنار از یک بحث دیگر به نام نوسانات اقلیمی میگه که او را ما منعیسی به طور مثال شما اشاره کردیم که سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد اعلان کرد که در هفته آینده برای چند روز درجه حرارت بسیار بالا میره، که این در جمله نوسانات اقلیمی میه. این در زمره یا در بحث کلی تغییر اقلیم مطرح نمیشه چون این برای یک مدت بسیار کوتاه است، ولی در اثر تغییرات اقلیم مطالعات را یا برنامه را که در افغانستان در سالهای گذشته روی از او کار صورت گرفت و ما کار کردیم، ای است که سکتور آب در مجموع سکتوری است که زیادتر آسیب پذیر است از ناحیه تغییر اقلیم. بعد از او در بخش دوم خوشسالی میاید، بعد از او سکتور زراعت میاید، بعد از او سکتور جنگلات، به می ترتیب این میشه و اثرات منفی از این به اشکال مختلف، به طور مثال اولین مشکلی که ما در افغانستان داریم و خوشسالی است که به این شکل خود ظاهر می سازه. بعد از او هم بارش های بی وقت است یا ناوقت است که ما شاهد از او هستیم که منجر به بروز سیلاب ها می شه یا باعث خوشسالی می شه. در کنار از این ما اثرات منفی از این را به شکل جبهات سرد هوا شاهد هستیم در افغانستان که در زمستان یا در بهار دفعتاً هوا سرد میشه و سکتور زراعت از سردی هوا متضرر میشه. این هم اثرات منفی تغییر اقلیم است که ما در متاسفانه در افغانستان سالیان بسیار زیاد، خصوصا در این 4-5 سال یا پیشتر بگویم، اگر وزیتر بگویم، در 20 سال گذشته به این مواجه بودیم و متاسفانه هموطنان ما به اشکال مختلف خساره دیدن، تلفات جانی دیدن و قربانی از این مسئله شدن.
تشکر آقای مدقق. محترم هدایت الله عمرخیل، متخصص امور زراعت، اگر سوال این قسم مطرح بکنیم که افغانستان تقریبا حدود 1 دهه همیشه که از خشکسالی پیهم رنج میبره، چقدر دهقین ما آماده هستند تا در برابر همچو خشکسالی مقاومت بکنن و به زندگی و امرار معیشت زراعتیشان ادامه بدن؟ آیا دهقین ما تانستن خود با شرایط عیار بسازن یا نه؟ بفرمایید.
بسیار تشکر صاحب، قسمه که مدخل صاحبم فرمودم اصلا خشکسالی یک از تاثیرات عمده تغییرات اقلیمی خشکسالی است که متاسفانه در افغانستان تاثیراتش بسیار زیاد است، خصوصا در حوزه جنوب غرب. حوزه جنوب غرب متاسفانه در اقلیم ما هنوز هم تحت تاثیر خشکسالی هستند و اونا راهای بیرون رفت از این هستن نمیفهمن. متاسفانه که دیما مورد کار هم نشده و دیاخین بسیار متضرر میشن. یکی از تاثیرات عمده خشکسالی نه تنها که آب بسیار کم شده، آب روی زمین، آبهای زیرزمینی بسیار به شدت به طرف پایین رفتن هستن که یک تاثیرات بسیار منفی داره و دیاخین ما از معلومات بسیار ابتدایی از روش استفاده آب در مزرعه اصلا معلومات آگاهی ندارن. اونا هنوز هم در سیستم عنانوی پیش میرن که خودش شدت خشکسالی در چند برابر ساخته به نظر من، و همچنان اینا سیستم های نوه که به سیستم های سولری یا سیستم های شمسی یا سیستم های که از آفتاب انرژی میگیرن، این تاثیرات با وجودی که در بعضی جاها شاید تاثیرات مثبت باشد اما در اکثر جاها تاثیرات منفی به خود به جا گذاشته، اما هنوز هم دیاقین ما در حالت نیستن که در مقابل خشکسالی، در مقابل گرمی ها به هوا کدام کار را انجام بدن و یا تا هنوز هم کسان همکاری صورت نگرفته.
بله، تشکر از شما. به این موضوع برخواد گشتیم. شما به موضوع بسیار مهم و اساسیش اشاره کردین که او پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی است که جدا از تغییر اقلیم یک تا اندازه ارتباط به فعالیت‌های انسانی هم میگیره. مدقق سب، اگر به بحث تغییر اقلیم بر بگردیم، شماره از حتی دانشمندا به این عقیده هستند که کره زمین در جریان تاریخ موجودیت خود چندین بار همچو تغییرات اقلیمی را تجربه کرده و این مسئله را کاملا رد میکنند که تغییر فعلی اقلیم زمین یک تغییر بسیار فاحش است، میتونه بسیار یک تغییر خطرناک برای تمام کره زمین باشه و حتی حیات انسان ها را به شکل بسیار جدی تهدید بکنه و این تغییر اقلیم فعلی در نتیجه فعالیت‌های انسانی صورت گرفته، نه امو سایکل یا امو جریان طبیعی تغییر اقلیم که کره زمین در جریان موجودیت خود یا در تاریخ موجودیت خود تجربه کرده. نظر شما به حیث یک متخصص محیط زیست در این مورد چی است؟ بله آقای مدقق بفرمایید.
آقای همایون، من فکر میکنم که دو نظریه وجود داره. هنوز هم یک تعداد کسایی هستن در جهان که اونا به بحث یا به موضوع یا به تغییرات در اقلیم باور ندارن و یک تعداد کسای بسیار زیاد هستن که اونا ایره تایید میکنن و من از اون جمله کسای هستم که تایید میکنم که تغییر اقلیم یک حقیقت است، فعلا ما با اون مواجه هستیم. بس نهی است که خب به شکل دو عامل وجود داره که باعث تغییر در اقلیم میشه. یک عامل طبیعی است و در کنار از او عامل مصنوعی یا عامل است که توسط بشر به وجود میاید. عوامل طبیعی از ایره ما بشر هیچ چیز در مقابلش کرده نمیتونیم. به طور مثال آتش فشان ها، فوران آتش فشان باعث انتشار بسیار زیاد گازهای گلخانه ای میشه که انسان نمیتونه او را کنترل بکنه. یا آتش سوزی های خود به خودی که به وجود میاد در ساعات جنگلاتی، یا به طور مثال طوفان ها، یا به شکل لغزش زمین، یا به شکل زلزله که ما شاهد هستیم. ولی این مشکلات به شکل طبیعی وجود داره در کنار زندگی ما. چیزی که باعث نگرانی است که در پلوی از این مشکلات عدیده دیگه است که در اثر فعالیت بشری به وجود میاد. درست است که به شکل طبیعی ما این مشکلات را در گذشته داشتیم، تغییر در اقلیم به شکل طبیعی صورت میگیره، ولی به صورتی که فعلا رخ میده این صورت هم ما در گذشته شاهد نبودیم. علتش این است که یکی ما به نفوس را که فعلا در روی کره زمین داریم که اضافه تر از 8 میلیارد نفر میشه، این مقدار نفوس را در گذشته نداشتیم. یا در کنار از این تخریبات محیط زیستی را که ما بشر به وجود آورده، این در گذشته وجود نداشت. دنیا به شکل طبیعی به روال خود ادامه داشت و پیش می رفت و یک مقدار اندک تغییرات در اقلیم صورت می گرفت. منتها مشکل به این است که این صورت را که فعلا ما شاهد هستیم، این صورت در گذشته نبود و این باعث بسیار نگرانی است فعلا در مجموع در دنیا این مشکل وجود داره، نه تنها در افغانستان.
بله، تشکر از شما. آقای هدایت الله عمرخیل، شما پیشتر به یک نکته بسیار مهم اشاره کردین که مسئله پایین رفتن یا به اصطلاح عمیق شدن آبهای زیرزمینی است و آقای مدقیق هم گفتند که نفوس کره زمین هم بسیار بیشتر شده. اگر از کره زمین بیایم به افغانستان، متاسفانه شهر کابل یک شهری که شاید تحمل بیش از 1 میلیون نفوس نداشت، امروز حدود 7 میلیون نفوس داره و بر اساس یک گزارش بسیار تکان دهنده سازمان ملل متحد که اندک قبل در آغاز ایمان نشر شده بود، شهر کابل نخستین شهر مدرن در دنیا خواهد بود که تا 5 سال آینده تمام شهریان کابل اصلا به آب آشامیدنی دسترسی نخواهد داشتند و یکی از دلایل اساسی شما همین پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی و در ضمن مسموم شدن آبهای زیرزمینی است. آقای عمرخیل، اگر دقیق شما لطف بکنین بگوین که کدام مسائل و کدام فاکتورها باعث میشه که آبهای زیرزمینی پایین بره و در ضمن چگونه انسان‌ها در سطح محیط محل و عمو قریه و خانه و حوزه که زندگی میکنن میتونن کمک بکنن به این که آبهای زیرزمینی حفظ شوه؟
بسیار تشکر صاحب. اصلا موضوعی که مدقیق صاحب اونا تماس گرفتن بخشی از که انسان ها در اونجا زندگی میکنن و خصوصا شهرات و جایی که انسان ها اصلا و عمر میشه پس به نفوس و استفاده از آب، اما بخش این متاسفانه در اثر خشکسالی ها از بین رفته و در اکثر انجام مردم چاهای عمیق قفر کردن و یک چیز دیگه که سابق بودی که مردم از واترپمپ استفاده میکنن، واترپمپ هایی که تو مواد سخت استفاده میکنن، دیزل یک مواد سخت دیگه، اما آل فعلا از آینه های شمسی یا آینه های آفتابی استفاده میکنن که و ذهنیت مردم به شکل هست که هر قدر آب از زمین کشیده شود این خلاصی نداره. متاسفانه هنوز هم این ذهنیت در افغانستان است، اما این حال مردم فهمیدن که نه، ای آب برو به طرف خلاصی است. در اکثر نقاط افغانستان اگر اکثرا بگویم مثلا این آب طرف پایان رفته نیست، نه تنها کابل، با وجودی که کابل در اطراف کابل دریاهای کافی کافی جریان داشته دارد در طول فصل بهار، اما او اکثرا ضایع میشه، اما در ولایت‌های جنوبی ما و شما خصوصا قندار و روزگان و طرف زابل و همچنان نیمروز و فرا و هلمند، در اینجا اکثر مردم از چون اینا به آبهای روی زمین دسترسی ندارن، اینا از آبهای زیر زمین استفاده میشن. اما مردم هنوز هم در فکر سابق هستن که استفاده آب در مزرعه به مو شکل است. یعنی مردم فکر میکنن که ما اگر نباتات خدا هر قدر آب زیاد برشان چیز کنیم در آبیاری استفاده شود، همون قدر تاثیرات مثبت داره، در حالی که تاثیرات مثبت نه بلکه تاثیرات منفی داره. یعنی مردم یک به یک آگاهی عامه ضرورت دارن در قدم اول. اینا باید بفهمن که آبهای زیرزمینی خلاص میشه. متاسفانه در افغانستان میزی آبهای زیرزمینی به شکل است که رو به خلاصی است و یگانه راه حل که ما فکر میکنم از بود زراعت اگر ببینیم ایست که در اکثر مناطق میشه که از استفاده چکدام ها، استفاده از بعضی ما واترشید میگیم یا به اصطلاح جاهایی که اونجا نباتات کشت شوه، جاهایی که اونجا آب حفاظت شوه، جاهایی که هر قدر کشت نباتی یا پوشش نباتی روی زمین زیاد میشه، با مو اندازه آب
تحفظ میشه. در قسمت حفاظت آب مردم اصلا فکر نمی کنن و صرف آب زیر زمین با مشکل آخرش به شکل بسیار ظالمانه استفاده میشه. این ما باید اولا آگاهی داده شوه که آب را که استفاده میکنن، مثلا اگر ما آب را که فعلا در افغانستان در مزرعه استفاده میشه، این آب مساویس با تقریبا 90% آبش ضایع میشه. یعنی اگر فرض مثال یک دیقان ما یک 5 لیتر زمین آب آبیاری میکنه، ما میتونیم سر زمین آب تقریبا 50 لیتر زمین آبیاری کنیم. که چیزی است که مردم ما هنوز هم معلومات کافی ندارن، باید برشان آگاهی داده شوه و در قسمت پوشش نباتی باید کوشش زیاد صورت بگیره.
تشکر از شما. آقای مدقق، تا جایی که من فهمیدم تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان تا حال به دو شکل بسیار اساسی که یکی گرمای شدید و خشکسالی هاست و دیگر سیلاب ها و باران های شدید و باران های آنی است ظاهر شده. اگر شما را بپرسیم که من حیث یک کارشناس محیط زیست به مردم عادی افغانستان، به مردم عام به زبان بسیار عام فهم مشوره بتین که در صورت گرمای شدید و بروز گرمای شدید خودشان و حیواناتشان چگونه محافظه و وقایه بکنن تا از خطر گرما تا اندازه خود مسئول نگه داشته باشن؟
شکر آقای اومین، من بسیار معذرت میخوام که ما باید نمیتونم با تا آخر برنامه.
بله ببخشید، من اگرچه قبلا به من گفته بودین من یک کم هیجانی شدم از بودنتان، به این خاطر سوال مطرح کردم. اگر شما رفتنی هستین، به شما روز بسیار خوش میخوایم. سوال به یقین آقای عمرخیل شنیده به جای شما جواب میتن، چون من میفهم شما کار دارین. بسیار تشکر از لطف شما، زنده باشین.
لطف شما، خداحافظ.
شما زنده باشین. آقای عمرخیل، فکر میکنم که قره فال به نام شما زده شد، بفرمایین.
خواهش میکنم صاحب، بسیار تشکر. اصلا مخشون در بخش زراعت کمک معلومات ما دارم، منتها در بخش دیگه که شما سوال مطرح کردین معلوم دار که در
خصوص ما یک چیز بسیار مزرد میخواییم. من سوال دیگه را به شما تیارم، اینجا گفته امو مردم عام زغاله کرده بودم که میخواستم از شما بپرسم که دعاقین در صورت بروز سیلاب ها و بارانهای شدید چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا نه تنها خود حفظ بکنن، بلکه حد اکثر از آب سیلاب ها استفاده بکنن، به خاطر که سیلاب ها یکی از مشکلات اساسی ای است که عمو قشر به اصطلاح باربر زمین میبره، یعنی فرسایش زمین هم یکی از مشکلات است که سیلاب با وجود میاره. دیگه بیاین پس شما به می سوال جواب بتین، خدا مهربان است که پاسخ به سوال قبلی را از مدقق صاحب در یک مصاحبه خواهیم پرسید، بفرمایید.
خب بسیار از شکر صاحب، اصلا اینطور است که اقدامات باید صورت بگیره. اولی است که مثلا در قسمت پوشش نباتی، مثلا آبریزه ها که یا به اصطلاح واترشید که ما میگیم، خصوصا در جاهایی که در اونجا آب بسیار کم است، میشه که در خصوصا در جاهایی که مثلا دامنه های کوه هاست، اونا جایی هستند که اونجا آب حفاظت میشه. آبریزه یک جز اساسی حفاظت آب است و همچنان پوشش نباتی در قدم اول. در قدم دوم، اراضی افغانستان به شکل هست که ما در اکثر جای افغانستان ما چکتم ها ساخته میتونیم، یا آب های یا به اصطلاح آبگردان ها، یا در جایی که ما آب حفاظت کنیم. این چیزی است که خب در بعض شرایط مردم خودشان همی کار میتونن، اما در بعض شرایط باید توسط دولت اقدام صورت بگیره. یک چیزی بسیار مهمه که ما شخصا خودم تجربه دارم ایست که اگر ما زمین خود را خصوصا جاهایی که آب فراوان بهاری داره، او زمین ها که آب ما اکثرا ضایع میشه، او زمین ها را 5% خود زمین را یک هاوس جور کنیم، یک هاوس به شکل ساخته شوه که مثلا 5% زمین، اگر فرض مثال یک کسی مثلا 20 چیلیب زمین داره، یک چیلیب زمین خود را یک هاوس ساخته، یک هاوس خاکی، و در قسمت تحفظ آب مثلا آب به سیستم قطره‌ای یا به سیستم عنانوی استفاده نکنن، به سیستم قطره‌ای مدرن، که یک چیزی بسیار ساده است، اما متاسفانه مردم ما از این معلومات ندارن. به این شکل ما میتونیم که آب تحفظ کنیم، آب حفاظت کنیم. و باید به تکرار بگم، من قسمان پیشترم گفتم آبی که در مزرعه استفاده میشه
زیادتر از 90% آن ضایع میشه و امی باعث از امی شده که آبهای زیرزمینی ما کم شوه، آبهایی که سطحی ما که است وام معلومدار که بسیار محدود شده در افغانستان و به اصطلاح دریاهایی که داریم با گلشرهایی که در افغانستان موجود بود یا به اصطلاح جای از یخچالایی که ما داشتیم متاسفانه باعث تغییرات اقلیمی بسیار محدود شده و سال به سال آب شده میره. این تاثیراتی است که ما میتونیم که مد نظر بگیریم. اولی که بازم تکرار میگم که چکدمها، آبریزاها و سیستم آبیاری ما باید به شکل مدرن بسازیم و سیستم عنعنوی جلوگیری کنیم.
بسیار زیاد تشکر آقای عمرخیل. همچنان یک میهمان بسیار محترم دیگر هم با خود در این برنامه داریم که تازه با ما وصل شدن، محترم نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنتون کابل، وزیر سابق رسیدگی به حوادث طبیعی و همچنان متخصص آب و محیط زیست هم با خود در خط تلفن داریم. محترم فهیم صاحب، خوش آمدین به این برنامه.
سلامت باشین. من عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه تان.
آقای فهیم، ممنون از شما. موضوع مورد بحث این برنامه ما در مورد تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان، خشکسالی های پی هم، سیلاب ها و باران های شدید و آنی است. یکی از موضوعات بسیار مهمه که در افغانستان مطرح میشه و تا اندازه شاید در رفع خشکسالی ها بتانه یک نقش داشته باشه، موضوع دریاهاست. افغانستان در منطقه فکر میکنم یگانه کشور است که میتونه با تاجکستان مقایسه شود که هر دو کشور آبهای بسیار زیاد دارن ولی متاسفانه از منابع آبی خود درست استفاده نمیتونن به دلایل مختلف. شما به حیث متخصص امور آب و محیط زیست نظرتان چی است که آبهای دریاهای افغانستان در شرایط کنونی چقدر به صورت درست مدیریت میشن و از اونا به خاطر منفعت دیاقین افغانستان استفاده میشن؟
بله، ما یک موضوع را میخوایم که در مورد صحبت بکنم. ببینین، ما در مورد منابع آبی خود همیشه گرفتار یک نوع توهم بودیم. او توهم چی بوده؟ توهم فراوانی آب. همیشه صحبت دی بوده که افغانستان یک کشور پرآب است، دریاهای خروشان داره، منابع آب فراوان داره، ما میتونیم نیازهای آبی کل منطقه را تامین بکنیم و مثل از این گپا. در حالی که در عمل دیده میشه اگر مقدار بارندگی سالانه افغانستان با کشورهای همسایه ما مقایسه بکنیم، ما هیچ تفاوتی نداریم و از لحاظ وضعیت جغرافیای اقلیمی که ما در او قرار داریم، افغانستان در یک منطقه خشک و نیمه خشک دنیا قرار داره. سرانه بارندگی سالانه چیزی در حدود 250 میلیمتر است. منتها یک تفاوتی که ما نسبت به برخی از کشورهای همسایه داریم این است که یک کشور کوهستانی است و بیشتر از 85% بارندگی در ارتفاعاتی صورت میگیره که معمولا از 2000 ارتفاع بیشتر دارند و این سبب میشه و با در نظر داشت کوهستانی بودن افغانستان در گذشته ها معمولا بارندگی ها به شکل برف رخ میداد و این یک امتیاز بر افغانستان شمرده میشد، چون برف این امکان میسر می سازه که آب ذخیره شود، تبدیل شود به یخچال ها، تبدیل شود به منابع برفی که این امکان میسر می سازه که به تدریج آب شود و ما از بارندگی های زمستان در تابستان استفاده کنیم، حتی در خزان استفاده بکنیم. همین ذخایر برفی و ذخایر یخچالی افغانستان که به تدریج آب می شد وارد بستر رودخانه ها می شد و این یک رقم این امکان برای ما میسر می ساخت که از جای استفاده در آزمدت باید بکنیم. چیزی که اتفاق افتیده متاسفانه تغییر اقلیم سبب شده که اینمی امتیاز هم از دست افغانستان بیرون شود. به چه معنا که ما در گذشته ها زمستان برف ها می داشتیم، برفباری های سنگین بود، حتی در مناطق غیر کوهستانی ها ما شاید ریزش برف های سنگین بودیم، اما متاسفانه در این سالهای آخر ما می بینیم که این بارندگی ها به جای از این که به شکل برف صورت بگیره اکثرا به شکل باران صورت میگیره، حتی در زمستان بارندگی ها شدید است. و این باران طبعا با توجه به اینکه افغانستان از منابع آبی خود درست استفاده کرده نتانسته، ما پایین ترین سرانه ذخیره سازی آب در کل منطقه داریم، در سطح جهان در جهان داریم، به خاطر از اینکه به دلایل مختلف، به دلایل بی توجهی، غفلت های تاریخی که صورت گرفته، جنگ و بی ثباتی که طی چند دهه در افغانستان جریان داشته، ما نتونستیم از منابع آبی خود استفاده درست بکنیم، شبکه آبیاری نداریم، ذخایر بندای آبگردان نداریم که ما بتونیم این بارندگی ها را مهار بکنیم، سیلاب را کنترل بکنیم. به او خاطر است که طبعا افغانستان ارزیابی ها نشان میده که در 34 ولایت افغانستان بیشترین از این ولایت ها تقریبا با مشکل حتی کمبود آب آشامیدنی مواجه هستن. بنابراین ما آب محدود داریم و این که استفاده درست هم کرده نتانستیم، اون افغانستان در یک وضعیت قرار داده که ادامه از این وضعیت حتی زندگی را در شهرهای بزرگ افغانستان، در پایتخت افغانستان غیر قابل تحمل ساخته. آخرین گزارشی که بعضی از نهادهای امدادرسان به نشر رساندن نشان میده که شهر کابل در یک وضعیت پیچیده قرار داره که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه ممکن تا سال 2030 ما به روز صفر آبی برسیم، به معنای از این که تمام ذخایر آب زیرزمینی خشک شود، چاه خشک شود و مردم در شهر کابل به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشند. و این مشکل تنها مشکل شهر کابل هم نیست که اکثر شهرهای بزرگ افغانستان با وضعیت مشابه مواجه هستند متاسفانه.
بله آقای فهیم، شما بسیار به یک نکته اساسی باز هم تماس گرفتین که مسئله به اصطلاح قلت آب آشامیدنی در شهرهای بزرگ است. معمولا تمام شهرهای بزرگ دنیا در کنار دریاها و دریاچه ها ساخته میشن تا مردم از منابع آبی استفاده بکنن. اگر آقای فهیم امی بخش مسئله آبها را ادامه بتیم، یکی از بحث هایی که حداقل از 20 سال به این سو ما میشنوم ای است که هر بار گفته می شود تا پلانا و برنامه های هم طرح و تدوین می شود در مورد ازی که مسیر برخ دریاها تغییر داده شود تا مشکل آب آشامیدنی و آب زراعتی در کابل رفع شود، که یکی از این طرح ها همیشه روی دریای پنجشیر است و از دریای پنجشیر یاد می شود. بعقیده شما منعیسی یک متخصص امور آب، چقدر ممکن است که مسیر دریای پنجشیر تغییر داده شود و آیا مسیر تغییر دادن مسیر طبیعی دریاها باعث مشکلات جدید حفظ محیط زیستی نخواهد شد؟
ببینیم تا جایی که مربوط به آب آشامیدنی پایتخت افغانستان میشه، این آب آشامیدنی باید از راه مختلف باید تامین شود و یکی از منابعش میشه انتقال آب دریای پنجشیر باشه. اما اگر ما تصور ما این باشه که با انتقال آب پنجشیر مشکل پایتخت افغانستان و مشکل بیشتر از 6 میلیون جمعیت و این که طبعا نرخ رشد جمعیت هم در افغانستان بالاست، ممکن فردن 10 سال بعد 20 سال بعد شما تصور بکنین که جمعیت شهرهای افغانستان دو برابر خواهد، با در نظر داشته ازی تنها آب دریای پنجشیر کافی نیست. تا جایی که من اطلاع دارم در سال گذشته در خزان و زمستان مردم در پروان و کاپیسا که در کنار دریای پنجشیر قرار دارن حتی با مشکل کمبود آب آشامیدنی مواجه بودن. مردم مجبور بودن که از فاصله‌های بسیار دور آب آشامیدنی مورد نیاز خود انتقال بدن. مناطقی که اکثرا مردم در اوج به صورت معمولی دو فصل کشت میکردن، تقریبا فصل پاییزی یا فصل خزانی کشتشان اکثرا به خاطر کمبود آب به حاصل نرسید. در گذشته پروژه های متعددی بود، یکی از اون پروژه ها دریای پنجشیر بود، یکی از پروژه هایی که نزدیک به شهر کابل است و کارهای مقدماتیش به انجام رسیده بود و دولت هند حاضر به تمویل از اون پروژه بود، بند شاتوت بود. بند شاتوت میتونست نیاز آب آشامیدنی 2 میلیون از جمعیت شهر کابل را برطرف بکنند. بنابراین و پروژه دیگه پروژه انتقال آب از دریای لوگر بود و همچنان بند شاه و عروس باید یک آبش انتقال داده میشد به شهر کابل و بند و همچنان از دریای سالنگ باید انتقال داده میشد، از دریای پنجشیر آب انتقال داده میشد، از دریای از قسمت صیاد باید آب آشامیدنی مورد نیاز شهر نو کابل باید تامین میشد. بنابراین عالی نظر من است و تجربه نشان داده که ما آب و آشامیدنی مورد نیاز پایتخت افغانستان به یک منبع نباید ما وصل بکنیم، برای از اینکه به هیچ عنوان یک منبع پایدار نیست. ممکن امروز آب دریای پنشیر بخشی از نیازها را برطرف بکنه، ما شما مطمئن باشیم که 10 سال بعد با در نظر داشت رشد جمعیت آب دریای پنشیر کم می شود. در نهایت آب دریای پنشیر هم تحت تاثیر تغییرات اقلیمی دریای فصلی، دریای موسمی است. حتی در خزان و زمستان در مجاورت دریای پنشیر اکثرا مردم در ساعت کاپیسا در پاینده است و پروان، بگرام، حتی در قره‌باغ و در این ساحا که یک بخشی از آب دریای پنشیر انتقال داده میشه، مردم با مشکل کمبود آب مواجه هستند. بنابراین این عاقلانه نیست، واقع بینانه نیست که ما آب آشامیدنی مورد نیاز پایتخت کشور خود به یک منبع وصل بکنیم. همزمان باید برای تمام از این پروژه کار شود تا پایتخت افغانستان از این وضعیت موجود بیرون شود.
تشکر از شما آقای فهیم، با ما باشین. لطفاً به این موضوع دوباره برخواهیم گشت. آقای هدایت الله عمرخیل، اگر به مسئله دیاقین برگردیم، شما پیشتر به یک نکته بسیار جالب اشاره کردین که هو تخصیص دادن یک مقدار معین زمین به حفره اوزهای آب برای نگهداری آب بود. مدلم میخواهد که شما کم بیشتر این موضوع را توضیح بتین که دیاقین چه کارهایی را در سطح زندگی خود و قریه خود میتونن انجام بدن تا از خشک شدن و از بین رفتن محصولاتشان به دلیل کمبود آب و آسیب دیدن مزرعه‌هایشان به دلیل خشکسالی جلوگیری کنن، و همچنان امی تدابیر میتونه که به اصطلاح جلب آبخیزی ها و سیلاب ها را هم بگیره و تا اندازه اونا بتونن از آب سیلاب ها هم استفاده بکنن. همین موضوع رو فکر میکنم به تاکید و تکرار و توضیح بیشتر میارزه. بفرمایید.
خب بسیار تشکر سرطان. خدمت شما گفتن این موضوع بسیار جدیه. داخل ما اکثر نوات با آگاهی بسیار زیاد اشد ضرورت دارن که اونا باید بفهمن که استفاده آب در مزرعه به چی شکل باید باشه. اولین کار که باید چه همیست اونا قانع شوند که آب را که فعلا استفاده میکرد به مشکل به اصطلاح آم ما شما به مشکل عادی به شکل سیلابی ما میکیم یا به شکل که تمام کرد آب میزنن، این باید در نظرشان به اصطلاح به شکل برزی ما فهمانده شود که این آب است که ضرورت امینبات نیست. قدم اول. دومی که در قسمت احداث و در قسمت ساختن بندهای آبگردان بسیار اشد ضرورت است. در اکثر نقاط افغانستان امکاناتش است، اما با در نظر داشته متخصصین امورشته، چون در بعض جاها که من شاهد هستم بندهای آبگردان ساخته شده متاسفانه بزرگترین فرصت تخریب بشه، اما در اکثر جاها ما امکانات زیره داریم. ثانیاً دیاقین ما خودشان قسمت که من پیشترم گفتم در قسمت آبریزه ها یا واتر شید منیجمنت یا به اصطلاح مدیریت آبریزه ها یا جاهایی که اونا میفهمند در اونجا آب کافی موجود هست یا به حساب کم آب موجود است، در اونجا قشر نباتی باید تکثیر شود، یا خصوصا درختها که در منطقه زیاد تکثیر میشه، مثلا در کوها، در دشتها، در هر جایی که امکانش هست باید ما زیادتر از درختها استفاده کنیم. و یک چیزی که من بازم تکرار میخوام قسمی شما گفتیم نیست که ما خود ما چون کار ماست، ما دیاقین که داریم یا خود ما کار میکنیم در زمینهای خود، ما 5% زمینه که ما داریم این مختص میکنیم به آبهای فصل بهار، به این معنا که امور به شکل از اشکال رو یک حوض جور میکنیم، حوض خاکی فعلا ماشینری رفانسان به اندازه کافی شد، حتی میشه که امراه دست هم یه حوض افر شود و 5% همی زمینی که ما داریم میره حوض افر میکنیم با عمق حداقل 3 یا 4 متر و او را بعد از او آب که در بهار بسیار ضایع میشه و او را هدایت میکنیم که در مو حوض او را ما نگهداری کنیم. و ما ایده مطمئن هستم خصوصا چون ما اکثرا در بخش باغداری کار میکنیم، 5-300 امو زمین مختصی که داره این تمام سال برای زمین کافی است، اما به شکل درستش یا به شکل سیستم قطره‌ای، یعنی استفاده آب به شکل سیستم قطره‌ای یکی از
یکی از فاکتورهای بسیار اساسی در قسمت کنترل و مؤثریت آب است. دهقین ما اکثرا به این فکر هستند. تا امروز ما در یک جای بودم در شمالی در کدامن امرای مردم که بحث می کردیم، حرف اولشان این بود که ما اقتصاد عزیزه نداریم که ما همی سیستم رو برای خود احداث کنیم، در حالی که مثلا سر یک جریب مصرف که اینا می کنن بسیار به مراتب زیاد است از سیستمی که باید انستال کنه یا در سال جور شوه می سیستم آبیاری. دیگر در قدم اول به حساب فاماندن یا به اصطلاح آگاهی عامه برای اینا ضرور است که فهمیده شون که آبی را که اینا مصرف میکنن اکثرا ضایع میشه. تا 90% احصای نشان میده که 90% حتی در این روزا چون هوا بسیار شدیدن گرم است شاید ضایعات از اون بیشتر باشه، چون آبی را که ما استفاده میکنیم با مشکل عنانوی یا با شکل سیلابی است. و یک چیز دیگه که بسیار مهمی است که قشر نباتی یا فرض مثال یا مالچ یا به اصطلاح یا قشر به حساب از نباتاتی که اونا از بین میرن در روی زمین یا خصوصا برای باغات اگر او استفاده شوه در روی ام خاک یک کمک سایه میشه و ام خاک ما باعث به اصطلاح کمک میشه که آب تا یک مدت زیاد تا اوجه نگهداری شوه. یعنی در کل گفته میتانیم که مردم ما باید فامانده شوند که سیستم آبیاری را تغییر بدن. در صورت که این را فامانده نشان متاسفانه شاید تغییر زیاد آورده نتانیم. دیگه بسیار مهم است که اولا مردم فامانده شد، چک جمع ساخته شد و در قسمت تحفظ آب بسیار زیاد برشان کورس ها دار شد و برشان یا فامانده شد که آب چی رخم حفاظت کنن.
تشکر از شما. یک شنونده را با خود در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
بله بفرمایید صاحب.
آری صدا میشنوی؟
بله صدا شما رو میشنویم، بفرمایید.
زنده و سلامت باشید. من صد روزی به تغییر اقلیم که ما شما یاد میکنیم یا مهمان فرمودن نو در این ملت افغانستان خود خیر آگاهی کلان کار داره. باید در قریب قریه هایی تو این مردم آگاهی داره شاید چی دیاقین باشه چی مردم قریه باشه. ببینید که سلابا سالای مدواتی می تقریبا مردم ها را زیاندار می کنه، تقریبا زمین های شمیه برای پشتکار شمیه برای یه اصلا یکش نبوده که یعنی در پایین سرم یک سوال داشتم یه در می بینید که اگه در نهادی آگاهی بوده یه باید که در اون وقتا یه گوته که در یک پنشی را گوتن خیلی جا را گوتن یه هاو باید چی رقم اون رقم با دیگه منطقه باید ارسال می شد نبی اصلا مردم از این مردم های میه که مردم آگاه است نو در وقت ببینی که یا میتونست که یک قریه را میرفتن برای مردم را نمایی میکردن یک شان میسپی تو یک وکیل گزار و وکیل منطقه را جا میکردن تصمیم میگیردن مشکلات ها کم میشودن کمکان خیلی کم میشودن اگر مردم افغانستان که مجد شما هم گفتیم ایمان هم گوده خیلی ناگاه مردم هسته یعنی تقریبا رو خطا میشه یک کاری که میکنه نوعی تو بنیاد شفو که نکنه که سبا رو چی میشه و همونتا بدن کار میگیره از پیش و بعد میبینی که یک سراب میه کلی قریقه میبره تقریبا پیش تو کارشان میبره در یه ساخت همی حکومت ها خیلی مقصر هست هم کس که دمار نهادی که خوب میباشه همون مسئلت داره که مردم آگاه بسازه و مردم خبر بکنه حکومت ها از خاطر چی هست؟ حکومت ها از اون خاطر هست که مردم با خبری شد بگیره و مشکلات شد به حدی قدشان دست پیشی کنه. ما دیده ما خیلی میاد ببینی که حکومت کم که چپا میشه و همه این سبب میتو کار نمی کنن مردم به جانشان بالا میگشتن و یولی که حکومت ها رو چپا میگنن کار بکنه حکومت ها رش کسی 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 نمی کنه نیت مشکلات ها در افغانستان هر کس آمده مجیب خود و چی خود کار خود کردن با دیگر ها پکر نکردن با نگوینی تو مشکلات ها در بار مانده اینا دی این ها چی که مشکلات ها هست که اقلیم تغییر کرده ببینی که مردم ورحت ها هست یا که خود گرمی زیاد شده یا که کشدارهای مردم دیگر اصل نمیده یک سلابا و جانی مردم چیز شده دیگه این که مشکلات هست در خواهد که مردم باید آگاهی زیاد داده شده مردم افغانستان از این خاطر که مردم آگاهی نداره این شاگاهی نداره نمی از سب و پر کرس کرده وجبی انسانی و اسلامی شده هست این هر یه حکومت باید کچ بکره که باید افقات بیدن سلابا می دیگر مردم باید منطقه بره یا این تو جای یا بیرو هم کرده خود اگه این تزمین کمه که والی کجا هست حکومه من امنه کجا هست رسوال کجا هست قدر به قدر بکرده از این خاطر که مردم بس بکار شده یک ریا برشه اگهی بیتر در پوری بیتر برشه که میکار شده اما این سر بزر بار. بله.
تشکر، زنده باشین. سوال شما را گرفتیم، انشالله که میمانای ما با او پاسخ خواد دادن. یک شنونده دیگر هم با خود در خط تلفن داریم. بله بفرمایید، رادیو آزادی است.
سلام برای شما و برای میمانه شما و برای شنونده شما. ما خو امید آبادی داریم که در افغانستان به هواد ما یا در ملک ما ای تو یک پایدار حکومت نامد است که او غم دیمار را بخوره یا غم نمی استنادی دیوالا را بخوره. ای تو یک معاقد حکومت می آیا کسی بگوره نیم نسک حواد همیش کتیزو همکار راست نیمش نباشه. هر وقت نمی تو یک حکومت آماده است. ای تو یک حکومت نامده است که او با ملک خدمت کنه که یک دیمار را جور کنه که روی سیلابم بگیره او آوابم ذخیره شوه. یا حالی که در کابل سیکو آوی خوردن نیست او سیلابا می آیا و میره مردم مارم می برا پسلا مارم می برا گما کوچک و کلان دی مارا جور کنیم او استنادی دیوالا را جور کنیم اینمی جنگلاتا و خوب نگاه کنیم مثلا میره براستی نگاه کنیم. ای تو نیه که درخ بشانه و باز برو. ای تو نیه چوکی دار برش بگی نمی را زیر نظر بگی که دیگه ملکا را سه کنی تو شما خود کل اگه دنیا را دیدی دیگه ملکا ای تو حالات است. یک حکومت می آیا پنج سال ده سال پیر می کنه نیم نصف ملک جنگ می باشه او که ای تو قدمی تانا که روی سیلاب بگیره بطیقی ما که اینمی ای تو یک پایدار حکومت بیایا او کل اگه مردم کتی اینمی حکومت استاده باشه براستی با ملک خدمت کنه یک درخت مثلا حکومت نحل کد ما از خود باید نگاوانی شا بکنیم که حکومت یا باشه یا نباشه ما بگویم که ای تو خونیست اول ما میریم او نمو شاخه او را میزنیم میاریم تا چوب او جا آتش میسوزانیم. ای تو خو ملک جور نمیشه و به نظر ما دیما بسیار ضروری است به اینمی سیلاب ها و روی گرفتن سیلاب ها به نظر ما که یک خور روشنی پیدا میشه دیده ما کاریه کلان کاریه از کارغی و لسالی تو به خدا یقین بکو که ای تو یک پرامن علاقه است که دینا 25 سال ایجا یک تس هم یک مردم هم نکشت است نه طالب بود نه چی بود نه چی بود باز هم ما برک نداریم. ای تو چرا لب دریام هستیم لب دریام هستیم سیلاب ها می آیا پسلای مردم می بارا خانه مردم می بارا مردم می بارا خب ما برک نداریم. یک دو سی روز باران می شایی تو سیلاب می آیا که از کوه هست یک طرف کوه هست یک طرف دریا هست از کوه تا می شاو دریا می رو بس پس می را دین نیست تو دین یک مراری دین نیست.
تشکر نظر شما را شنیدیم زنده باشین. به خاطر از اینکه به لحظات آخر برنامه نزدیک میشیم آقای فهیم فقط اگر بسیار مختصر در مورد یک نکته دیگه هم توضیحات بتین به یقین برای شنونده های ما به اصطلاح خالی از فایده نخواهد بود. یکی گفت در مورد مدیریت آب هم شما و هم سایر میمانا گفتن که اوقدر آب در افغانستان درست مدیریت نمیشه. یکی مشکل داخلی آب است که ما داریم یکی مشکل آب است که ما با همسایه‌ها داریم. حداقل ما از چندین دهه به این سو مشکل آب یک دریای هلمند و مسئله عقابی ایران مشنام و هر بار مقامات ایرانی تا حاکمای افغانستان هر کسی که بوده تهدید کردن که عقابهشان داده شود. اگر مختصر در مورد امی عقابه دریاها بگوین و خصوصا دریای هلمند بفرمایید.
بله ببینین این موضوع یک مقدار موضوع بسیار پیچیده است. متاسفانه در وقت کم نمیشه که به همه ابعاد از این موضوع اشاره شود.
متاسفانه وقت کم است.
مختصر عرض بکنم ببینین از بدشانسی ما و شما یکی ای است که ما امو رقم که قبل عرض کردم در یک منطقه خشک نیمه خشک بسر میبریم اما در همسایگی ما سی کشوری قرار داره که در بین ده کشوری که با مشکل شدیدی کم بود آب مواجه هستند اینا قرار دارن و این سه کشور یکی از این سه کشورها ترکمنستان است، ازبکستان است و پاکستان است و از طرف دیگر افغانستان رودخانه های افغانستان تقریبا چهار حوزه رودخانه ای ما رودخانه های فرامرزی شناخته میشه و چه معنا؟ که یعنی آب از مرزهای افغانستان بیرون میشه وارد کشورهای همسایه میشه و به دلیل سالها جنگ ما از منابع آب خود استفاده کرده نتونستیم اما کشورهای همسایه ما از هر قطره آبی که وارد سرزمینهایشان میشه استفاده حد اکثری حال اونا ادعای عقابه دارن، اما ادعای از اونا متاسفانه ادعایی است که نی در عرف بین المللی جای دارن، نی در حقوق بین الملل، نی در روابط نیک همسایگی. برای اینکه اونا در پایان دست که قرار دارن میخوان بیشترین استفاده را از آبای افغانستان بکنن، اما بالمقابل آبایی که از سرزمین‌های از اونا یا رودخانه‌های کوچک یا بزرگی که از سرزمین‌های از اونا سرچشمه میگیره و وارد رودخانه‌های مرزی میشه، اون یک جانبه به صورت کامل استفاده میکنن. بدان این و این یک رویه متاسفانه شکل گرفته. و از طرف دیگه من از گذشتان به این باور بودم که یکی از دلایل بحران بی‌ثباتی های موجود در افغانستان مسئله آب است و ما قربانی منازعه آب در منطقه هستیم متاسفانه، و کشورهای همسایه ما متاسفانه بی‌ثباتی را دامن میزنند تا افغانستان فرصت استفاده از منابع آب خود پیدا نکنه. و این استفاده های یک جانبی را که اونا میکنن، این استفاده هایی است که نی در حقوق بین الملل جای داره، نی در عرف بین المللی جای داره، حتی با اخلاق انسانی سازگاری نداره.
بسیار زیاد تشکر
در مجاورتی رودخانه ها مردم تشنه است، اما اونا ادعای
با سپاس از شما محترم آقای فهیم استاد سابق پانتون کابل با متخصص محیط زیست.